شد. ما اصلا صحبت ما سر این نیستش که جنبش طبقه کارگر الان بیشتر هست از اون موقع، چون اصلا این مسئله به این شکلش که شما رو نفهمی کنید من صحبت من صحبت کنم توضیح میدم نظر رو که به این شکلی شما تحقیق کنید در اون موقع کمتر از الان نبوده به طور نسبی. مهم الان اینه که در عرض 7 سال اخیر ببینید طبقه کارگر چقدر حتی کمیت، یعنی ما حتی به صورت کمی حساب کنیم، کمیتش تفاوتی پیدا کرد. همین کمیت نشون میده اصلا چرا باید جنبش طبقه کارگر الان در واقع گسترش بیشتر و تعدد و کثرت بیشتری پیدا کنه. اصلا محتاج به هیچ بحثی راجع به نمیدونم مسائل دیگه هم نیست.
یعنی علت جنبش خود به خودی شما تنها به کمیت؟
نه من تنها نمیگیرم به کمیت. آگاهی هست، جریانات و بحران‌های داخلی و رژیم هست، نیازهای به اصطلاح خود طبقه کارگر، نیازهای اقتصادیش که مرتبا در حال رشد و گسترش هست و همینطور آگاهیش، همه اینها موثره. ولی ما بحثمون سر جنبش مسلحانه و جنبش انقلابی رفیق، نه سر بحث سر جنبش خود به خودی طبقه کارگر. جنبش خود به خودی طبقه کارگر به طور مشخص چیه؟ محتوی صنفی و حتی اقتصادی داره. بحثی که ما داریم اینجا مطرح میکنیم اینه که اون علل و عواملی که موجب جنبش مسلحانه شدن به نظر شما جنبش خرده بورژوایی هستند، ولی این جنبش خرده بورژوایی به قول شما دقیقا محصول ورشکستگی این خرده بورژوازی در اثر رونق اقتصادی
و نبود جنبش کارگری
و چی؟
و نبود جنبش کارگری
اصلا. اما جنبش اینجا دو تا موضوع رو با هم شما قاطی میکنید. یکی این که جنبش کارگری رو میاد میگیرید به مفهوم صنفیش یه دور همین مفهوم صنفی رو میاد، معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، جا میزنید، این جا زدن به معنای سیاسی بگیریم نه به معنای چیز دیگه، جا میزنید با معنای سیاسی انقلابیش. ولی جنبش طبقه کارگر دو تا مفهوم داره، یک مفهوم سیاسی انقلابیش، نه همون مفهوم سوسیال دموکراتیکش داره، یه مفهوم تریونیستیش، یعنی مفهوم اتحادیه‌ایش. اینا کاملا اصلا مجزان دارید، در اینها در رابطه تنگاتنگ با هم قرار دارن. اون که شما میگید جنبش خرده بورژوازی به وجود اومد به دلیل اینکه جنبش طبقه کارگر نبود، اون یعنی جنبش اون موقع درست بود که جنبش سیاسی انقلابیش نبود. بله، ولی الان هم نیست. اگر شما دارید میگید در همه این دوتا از هم جدا کنیم، با هم دوتا تداخل نکنند. جنبش طبقه کارگر رو ما همیشه همونطور که لنین به ما یاد میده، جنبش طبقه کارگر ما باید به طور مشخص در این دوتا به اصطلاح جنبش ببینیم. اگر بگیریم یکیشو بگیریم همیشه منحرف میشیم، میفتیم به دامن اکونومیسم، میفتیم به دامن ایدئولوژی بورژوازی الهی. یکیشو هم بگیریم میشیم همون در واقع حد اکثرش اگه بخوام خیلی در واقع خوب فکر کنیم میشیم در واقع هم جریانات بلانکیستی میشیم. بنابراین حالا این مسئله اینجا مطرحه که این که شما میگید جنبش خود به خودی طبقه کارگر اون موقع نبود، چه جنبشی نبود و حالا چه جنبشی هست؟ این سوال. جنبش انقلابی نبود و حالا جنبش انقلابی هست؟ یا جنبش سیاسی، جنبش صنفی اقتصادی نبود و حالا جنبش صنفی اقتصادی هست؟ کدوم؟ اینو به من جواب بدید.
پس اینجا تو این تحلیلی که من کردم و تغییر گرایش روشن فکر را اینجا چند تا عامل دخالت داره، این عامل اونجا برشمرده، یعنی گفتم اونجا چند تا عامل مختلف هست. در درجه اول در موقعی که جنبش روشن فکری رشد کرد و به طور خود به خودی رشد کرد، مسئله اساسی، مسئله که اونجا وجود داشت، کمبود جنبش کارگری و ضرورت تلفیق آگاهی سوسیالیستی با اون به منتهای درجه به اصطلاح از روش پرده پوشی شد. یعنی جنبش کارگری اون موقع هم وجود داشت و جنبش و تلفیق آگاهی سوسیالیستی باهاش هم میتونست امکان پذیر باشه.
ببینید پس بریم اول ولی مسائل رو من یادش کنم که ذهنم فراره. یکی که جنبش صنفی اقتصادی طبقه کارگر وجود داشت، همون موقع هم الان
بله
همیشه وجود داره، تا موقع سرمایه‌داری هست
وجود داره، کاملا درست،
بسیار خوب. ولی ما معتقدیم
ولی دامنش الان در حال حاضر خیلی زیادتر شده،
دامنش الان زیاد شده، دامنه صنفی اقتصادیش الان زیاد شده،
بسیار خوب. و تاثیرگذاریش هم رو جنبه‌های مختلف زندگی زیاد شده.
تاثیرگذاری جریان صنفی اقتصادی رو چی زیاد شده؟
روی جریان انقلابی، جریانات سیاسی انقلابی و جریان کلا جریان پایه‌های اقتصادی جامعه. یعنی جنبش طبقه کارگر تغییراتی ایجاد میکنه توی یعنی این اهمیتش به علت افزایش جنبش های خود به خودی توی زندگی اقتصادی جامعه بیشتر شده.
متوجه نمیشم این حرفتون.
یعنی جنبش کارگری وقتی روش میکنه تغییراتی که ایجاد میکنه توی مثلا زندگی اقتصادی کشور خیلی زیاده تو جوان جامعه سرمایه‌داری، یعنی مسئله تو جوان قسمت‌های مختلف زندگی اثر میذاره.
بله مسلمه
که در حال حاضر خیلی بیشتر شده.
خیلی خوب، اثر گذاشتی. چه اثری گذاشتی؟
این مسئله تشریح میکنم.
یکی به این مسئله رسیدیم که جنبش صنفی اقتصادی طبقه کارگر هم سال 49 وجود داشت، همین الان وجود داره. الان دامنه زیاد شده به دلیل اینکه یک به طور مشخص این طبقه به دو برابر شده، اصلا تعدادش در عرض همین 7 سال هممون هم میدونیم
این طبقه اقتصادی هم و تورم
تورمش تاثیر داره میذاره و ازم بزرگون که حتی بگید دخل باید تورم تاثیر میذاره، نمیدونم گرانی اینا ها اینا، اگر ما بخوایم به کلیات بسنده بکنیم اصلا رسانا به حقیقت نیست ها. چون ما خودمون خوب میدونیم که یک رونق علی‌رغم تورمش در یک مرحله کوتاه مدت میتونه برای طبقه کارگر در واقع چی باشه؟ تا اندازه‌ای اونو عقب بکشون از جریان مبارزش. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما می‌بینیم مثلا تو جامعه رونق هست، یعنی بیکاری نیست. خود عدم وجود بیکاری، خود اینی که به اصطلاح کارگر تا حدودی تأمین حتی نون بخور و نبیرش، چون به همه بورژوازی مجبور نون بخور و نبیره رو در واقع تأمین بکنه تا حدودی، البته باز میگه همش رابطه داره با خود آگاهی و تشکل و فلان خود جنبش طبقه کارگر. اینها رو باید نه تنها اینا رو روشن کرد، یعنی این تفاوت‌ها رو بین دو مرحله، بلکه قشرهای مختلف این طبقه رو روشن کرد. آخه رفیق جنبش این طبقه‌ای که الان قشر لایه بالایش داره جدا میشه تبدیل به کارمند و کارکنه، در واقع کارمندی بورژوازی تبدیل میشه، یعنی در واقع از کارگری خارج میشه. ما تو کارخونه عملا داریم میبینیم یک کارگری که آقا 6 9 کلاس 6 7 کلاس 8 کلاس سواد داره، تو یه چیزی یاد میگیره زود میذارنش یه جایی به اصطلاح تخصص رو شکل علمی بهش میدن و میکنن تکنسیان چه صرفه است، چون احتیاج دارن. یعنی بورژوازی واقعا احتیاج داره به اینکه اینا رو بکشونه بالا. یه ذره تخصص داره طرف دیگه کاریادی نمیکنه، میشه صرفه است، میشه نمیدونم تکنسیان، میشه نمیدونم فورمن فلان بهمان. پس ببینید از یه طرف این جنبش داره این لایش رو از دست میده، از یه طرف هم مرتبا جریان دهقانی و جریان سیل و جریان خیلی به اصطلاح وسیع پیوستن دهقانان به طبقه کارگر به طور شدیدتری جریان یافته و این در واقع محتوی انقلابی مبارزه صنفی اقتصادی این طبقه رو الان مسلماً عقب‌تر برده از سالهای 47-48. ببینید این مهمه، آیا این مبارزه صنفی اقتصادی دارای چه محتوی و پتانسیل انقلابی هست؟ این اهمیت داره از نظر کمونیست‌ها. انگلستان نمیدونم تو فلانجا تو کشور اروپایی شما برید جنبش های 2 میلیونه 3 میلیونه نمیدونم کارگری تبدیل میشه، کاری بعد 8 روز 7 روز 9 روز میان برای فلان درخواست مشخص شد مبارزه میکنن بعد میان پی کارشون. اینقدر وسیع اونقدر گسترده، ولی چقدر محتوی پتانسیل انقلابی داره. برای یک کمونیست همواره مسئله انقلابه، یعنی جنبش خود به خودی طبقه کارگر رو در رابطه با محتوی پتانسیل انقلابیش میبره و اگرم خودش آگاهی میبره به خاطر باز اینی که این پتانسیل انقلابی رو ایجاد کنه، اون مبارزه سیاسیش به سطح انقلاب برسونه، به سطح انقلابی آگاهی انقلابی ببره، آگاهی سوسیالیستی انقلابی رو جایگزین آگاهی به اصطلاح تریدیونیستی بکنه. خب اینو شما به ما پاسخ بدید. یک دوم باز برگردید سر همون جریان خورده بورژوازی و رابطه‌شو با اینکه شما میگید اون موقع کم دامنه بود و الان پردامنه است و این پردامنه بودن که ما دیدیم صنفی اقتصادی هست و حتی محتوای پتانسیل انقلابیش هم کمتر شده. اگر اینا قبول کنیم که الان صنفی اقتصادی هست، حتی دامنه وسیع جنبش کارگری که ما قبول داریم، یعنی خود ما در اعلامیه‌ها و اینا هست که وسیع تر شده، هیچ کسی نمی‌تونه شک داشته باشه، دلیلش هم مشخصه، ولی محتویش چیه؟ اگر قبول کنیم محتوی این همون صنفی اقتصادیه، یک. دوم قبول کنیم که پتانسیل انقلابیش از سال‌های 48-49 کمتره فعلا در یک مرحله. دو اون وقت شما من نشون بدید که چگونه این جنبش میتونه رو جنبش انقلابی خود و بورژوازی تاثیر بذاره و چه تأثیری میتونه بذاره با توجه به اینکه الان این جنبش انقلابی خود و بورژوازی به دلیل همون تحلیلی که خودتون میکردین در دوره رونق بیاد داغون بشن اینا ورشکسته بشن فلان بشن هزار چیزی که میگید و من سوال میکنم اینطور نیست، حالا بعدنم خواهیم دید که چرا نیست، این باید خیلی عمیق‌تر و شدیدتر و اوجیافته‌تر باشه که نیست. شما عیسی از این رو بایدشون میدید که چرا عمیق‌تر و اوجیافته‌تر نیست و رابطه این جنبش گسترش یافته طبقه کارگر در روی این جنبش انقلابی خود و بورژوازی الان چیه؟ به طور مشخص چه تأثیری داره؟
در مورد روشن فکرها، یعنی
خود بورژوازی دیگه،
خود بورژوازی
کلی
این تفاوت اون موقع تا حالا، تفاوت سینمای رومانتیک پا گرفت تا حالا، این دو تا مسئله است. یکی افزایش جنبش‌های خودروسازی میون در میان طبقه کارگر، این یک عاملشه. عامل دوم عدم توانایی این جریانات در ادامه به اصطلاح ارائه یک جریان مستمر کار کردن توی طبقه کارگر.
چون این جنبش کمونیستی و من الان هنوز توجیه نیستم رفتاد که چون به چه چیزی میگی جنبش کمونیستی. من هنوز نمیدونم.
من جنبش نوین کمونیستی میگم. همه
جریانات پس این چون معتقده که یه جریان نوین کمونیستی هست.
من اسمی که خودش گذاشته میگم.
خودش رو خودش گذاشته، شما نمیتونید به کار باید داخلش معتقد نیستید. جنبش نوین کمونیستی شما میگید، یعنی جنبشی که به طور مشخص در رابطه با منافع انقلابی طبقه کارگر حرکت داره، این میشه جنبش نوین کمونیستی. هیچ چیز دیگه نیست. منافع انقلابی نیست دیگه. پس جنبش نوین کمونیستی ما وجود نداریم و نیست.
و این اسم رو که
بسیار خوب، پس جنبش نوین کمونیستی ما نداریم تا الان.
جنبش نوین کمونیستی نداریم. نه
بسیار
تو که این ضبط رو خاموش کنم، من میخوام یه صحبت بکنم. شکل ضبط
خاموش کنم.
این مسئله که روشن فکر الان تغییر جهت دادن یا تو جنبش تغییر ایجاد شده، یه مقدار عوامل روبنایی داره، یه مقدار عوامل زیربنایی. عوامل زیربنایش میشه جنبش کارگری که ضرورت تغییر، یعنی ضرورت تطبیق آقای سوسیالیستی باهاش به علت رشد کمیش، رشد کمی این جنبش خیلی بیشتر شده. یعنی مسئله که باید کارگران نیروی اصلی انقلابی هستن،
بله،
به صورت خیلی بارستری مطرحه. مسئله دوم این که جریان هایی که وجود اومدن و ادعا میکردن که طبقه کارگر نیروی انقلابی میتونن، تو این زمینه هیچ کار مشخص و درستی نتونستن به روش فکر رو ادامه بدن. مقدار بسیار زیادی از نیروها هدر رفت که و نه در به صورت تفریقی آقایی با جمعش خود بخودی که اون موقع هم وجود داشت و نه در بالا بردن آقای روشنفکر، هیچ عملی در حقیقت تو این زمینه انجام نشد. مسئله دیگه رشد بالا رفتن اهمیت سوسیالیست تو دنیا و طبقه کارگر تو دنیا، تغییر توازن نیروها تو دنیا به نفع نیروهای سوسیالیستی و نیروهای کمونیستی، که این مسئله همراه با افشای انحرافات که جنبش جهانی کمونیستی وجود داشت و به اصطلاح پیروزی هایی که جنبش کمونیستی واقعی تو دنیا دست آورد، این مثلا روشن فکرهایی که عامل
چه در همین 3-4 سال اخیر،
بله،
این پیروزی ها که چیا بودن
راجع به اونا بحث میکنیم. یعنی
یکیشو بگید مثلا 2-3 سال اخیر دیگه، لابد همین 2 سال 1 سال نیم اخیر مثلا بعد این پروزی وجود داشته باشه.
این شکافی که جنبش جهانی کمونیستی وجود اومد، یعنی چین از جنبش جهانی جدا شد و عبارت پردازی های یعنی بسیار انقلابیگری چین،
بله،
تو عرصه جهانی روشنفکرهایی که در جامعه خود تاثیرش رو جامعه خودمون و دنیا بررسی میکنیم، روشنفکرهایی که دچار برآشفتگی بودن
در اثر تاثیر گرفتن از جریانات چین بعد بودن
و این خودش، یعنی این جریان‌های چین و چیکاگوی جنبش جهانی ایجاد شده بود، خودش یک مستنسک شد واسه اینا که به گوش تاریخ به برآشفتگی که خودشون بدن. اون کتاب احمدزاده رو می‌خونیم که گفتم احمدزاده یکی از دلایلی که دلیل بر پاک بودن جنبش و درست بودن جنبش رو می‌دونه اینه که روشنفکرهایی که تو محافل جمع می‌شدن کتابای ماهو رو می‌خوندن و راجبون بیشتر بحث می‌کنیم، راجب تئوری هایی که ماهو توی دنیا به صراحت جنبش کمونیستی دنیا
ایران. من تا اینجا که متوجه شدم شما باز دو تا مسئله رو مطرح کردید که اصلا خارج از اون سوالات من بود. اگر اون خارج بحث میکنید اون بحث دیگر. شما مطرح کردید که یکی مسئله به عنوان عامل زیربنایی مسئله رشد جنبش طبقه کارگر مطرح شد که روشنفکرها رو از این مسیر انحرافی باز داشت، درست میگم؟
این یک عاملش بود؟
یک عاملی عاملم جریان چین بود که مثلا که ماویزم افشا شد
و در داخل کشور این نکاس دیگه داشت، یعنی مسئله ناتوانی این جریان ها، هدر دادن انرژی ها بدون اینکه بتونه یه تئوریه.
این در واقع ضرباتی که جنبش خورد به طور غریزی توده های بستر روشنفکر، عناصر روشنفکر رو متوجه کرد که راه غلطی رفتن، یعنی همون راه آزمایش و خطا به قول معروف، این نتیجه گیری طبیعی از یک آزمایش و خطا که آدم بیره آزمایش میکنه اینه خطا کرده، میگه خب پس این راه غلطه برم یکی دیگر آزمایش.
و تنهایی مسئله نیست، مسئله این که اینا در این جریان ها در با وجود تمام اهمیت که به طبقه کارگر چون بشه به طبقه کارگر در عمل در حرف میدادن، در عمل هیچ قدمی نتونستن به سوی
هدایت. این موضوع رو من یه سوال دارم، این موضوع رو وقت روشنفکرا میخوان که واقعا برن، یعنی روشنفکرا این احساس درد رو دارن که واقعا انقلابیون نرفتن به سمت طبقه کارگر و بعد این جنبش روشنفکری و وقت تصحیح شد کارش به این ترتیب، این سوال رو
هنوز که تصحیح نشده
در حال تصحیح.
بله
اینه سوال منظور شما، یعنی جنبش روشنفکری، یعنی جنبش روشنفکری هنوز یه جنبش خود بورژوایی ها.
بله
جنبش روشنفکری وقتی که دید انقلابیونه، هرچی حالا انقلابیون جنبش مسلحانه، نتونستن مسائل طبقه کارگر رو حل کنن از نظر بردن آگاهی به میونشون،
مسئله
جنبش رو
حل کنن،
مسئله جنبش رو حل کنن، جنبش روشنفکری که نتونست انقلابیون نتونستن حل بکنن، مخصوصا شما میگید تاثیر جنبش طبقه کارگر مطرحه ها. در این رابطه باید توضیح بدیم، چون در رابطه با جنبش روشنفکری بقول شما اگر مسئله خودشون که حل کردن لااقل، یعنی جنبش مسلحانه لااقل مسئله روشنفکری رو حل می‌کرد دیگه، به نیاز به اصطلاح احساسات جریان‌دار شده اونها پاسخ میداده، نمیداده
پاسخ
میداده بسیار، مثلا پاسخ میداده اون چیزی که اینها رو وادار به بیهودگی این پاسخ می‌کرده، توجه اونها به طبقه کارگر و جنبشش بوده که حالا رشد کرده و یهو اینا رو متوجه خودش کرده و توجه کرده که این انقلابیون اصلا به این موضوع توجه ندارن و یک جریان عدول و بازگشتی از اون اعتقادات و گرایشات قبلی درش داره به وجود میاد. اینطور هست؟
بله.
پس به این ترتیب این مسئله خیلی اهمیت داره که شما معتقدید که در واقع عقبه یک جنبشی پیشروتر از در واقع جلوه، چی میگن جلودار اون جنبشه، یعنی خود جنبش روشنفکری که تازه حد اکثر پیشروانش همین انقلابیون جنبش مسلحانه بودن، یعنی مثلا سازمان فدایی ها بودن، احیانا سازمان ما بود یا گروه های انقلابی دیگه بودن، اینا قضیه رو نمیتونن درک بکنن، ولی جنبش خود به خودی روشنفکری موضوع رو بهش میرسه. ها
این
میدونی یاده چی میندازه؟
مسئله ارتباط متقابل رفیق، یعنی مسئله اهمیتی که این روشنفکرا به موجب تقدم عامل ذهنی براشون،
اگه انقلابی تقدم عامل ذهنی ندارن، اگه همشون ایدئولوژیشون نشانشون خیلی تمدید،
اینا روشنفکرا تقدیم میکنن. دستانی هم یه جریان خود به خودی نبودن این روشنفکرا، یعنی تمایل به آموختن مارکسیسم و آگاهی سوسیالیستی خیلی از اینا رو به جانب مطالعه کتاب مارکسیسم متون مارکسیستی کشوند و این جریان خیلی کم در اختیارشون داشتن. تو خود ما کاملا مشخص روشنفکرایی که از چند سال پیش به سازمان میپیوستن خیلی بیشتر روشنفکرای قبلی در پی آموختن تئوری بودن، یعنی دنبال کتابای مارکسیستی متون مارکسیستی میگشتن، راضی نبودن که نقناعت نمیکردن به اون چیزایی که در اختیارشون قبلا گذاشته شده بود. اصلا قبلا اینطوری نبود.
برای این ناشی از در عین حال هم ناشی از خود جریان‌های رشد جریانات انقلابی و بالا رفتن سطح آگاهی کل جامعه باشه که نمیتونست از عمل خود جنبش مسلحانه جدا باشه. چون اینطوری هم میشه اینو گفت، چون اگه شما قبول کنید جنبش انقلاب جنبش مسلحانه در رابطه با جنبش روشنفکری بوده، قوم مخابره نیازهای جدید این هم نمیتونه جدا باشه از حرکت اون.
در عمل خود این سازمان این چنین برنامه‌ای رو در دستور کار خودش قرار
نمیده. سازمان و عمل تاکتیکی سازمان خودتون رو نبینید که مثلا فرض کنید که احیانا متون اساسی و اصلی مارکسیستی رو در اختیار رفقا قرار نمیداده، یا احیانا کم میداده، یا توجهی نداشته.
این در مورد همه جریان ها اطرافه، مثلا در مورد سازمان شما ما پیش در مدتی که خودمون تو محیط روشنفکری بودیم شاهد پخش و نشر کتاب مارکسیستی روشنفکر نبودیم.
خب مگه وظیفه جنبش انقلابی پخش و این کار رو رفاهی فدایی که خیلی بیشتر کردن، ولی آیا واقعا وظیفه جنبش انقلابی پخش کتاب مارکسیستی همه جنبش روشنفکریه؟
از چی رفیق؟ یعنی اون وقتی ما میخوایم آگاهی سوسیالیستی رو جنبش خود به خودی ترکیب بکنیم، در درجه اول آگاهی سوسیالیستی نیست،
از طریق کتاب میره،
یه قسمت عمده آموزش مارکسیست در درجه اول کتاب
کتاب
یعنی متون مارکسیستی و آموختن قوانین عام.
اینو باید به جنبش روشن فکری، این جنبش خود به خودی روشن فکری تلفیق و تزریق کرد این آگاهی رو،
این آگاهی رو در یعنی برای اینکه آگاهی سوسیالیستی رو با جنبش خود به خودی طبقه کارگر ترکیب بکنیم، میدونیم یه کسایی باید باشن که این آگاهی رو هم کنن و این کسا در درجه اول
پس ما رو برای طبقه کارگر از روشن فکر میگذره.
بله
من درست این استنباط من درسته، راه ما به سمت طبقه کارگر از کانال جنبش روشن فکری میگذره. منظور شما اینه
کسایی رو که باید این آگاهی رو ببرن طبقه کارگر درجه اول در مورد حاضر میتونن روشن فکر را باشن.
خب این تئوری رو باید فدایی دیگه، بهترین تئوری رو باید فدایی. تمام پیامیزان شور رو باید فدایی همین.
آخه مسئله دوتا چیز مختلفه.
به همین دلیل هست فقط تا 25 ابتدا مارکسیستی میکنن. تمام انتشارات امیرکبیر در تمام مدت سال 54-5ش 24 کتاب تر نمیکنه. دو سالش نمیدم. انتشارات دیگه تو زمانشون 4 تا چاپنامه رو فقط فدایی در شرایط واقعا سنگین دست به کار وحشتناکی میزنن که عبارت از این که نشوندن افراد و کادر و تایپ زدن و چاپ کردن کتابای خیلی از کتابای مارکسیستی با ارزش هیچ کم نمیگه ارزش تایپ مصاحبه کنستی چرا بی کینگ بی ارزشه کتاب نمیدونم
فلسفه نادر نادرست میدونه رفیق که این چیزی که سازمان مثلا میگه
مسلمه. شما در رابطه با وظایف دیگه اش ببینید، شما این حساب کنید که مگه سازمان ما یه سازمان مارکسیست لنینیستی انقلابی وظیفش تا صد یک محفل انتشاراتی خودشو تنزل میده؟ این مهمه.
ببین مسئله اینه که هر جنبشی در ابتدا، این مسئله رو قبلا به توافق رسیدیم که هر جنبشی در ابتدا مهمتر از همه راه باز کردن سیاست تئوری براش مهمه.
خب تئوری اون نیست عزیزم، کتاب عام نیست. شما بیاید هزاران کتاب عام رو بیاید، مگه در کشورهای دیگه عجیبه؟ اگه اینطور هست پس تمام کشورهای دیگه که کتابای این کتابا به طور علنی توش فروش میده، تمام کشورهای عربی اینطوریه. همین ترکیه شما ببینید، نگاه کنید ببینید، اصلا از به قول معروف اون تکه پاره های نوشته مارکس و انگلس و لنین و فلان و فلان تمام همه جا پخش و پلاس. خب بعد چی کو تئوری؟ آخه تئوری که کتاب نیستش که.
قسمت عمده تئوری یعنی تئوری بدون کتاب نمیشه، ولی ممکنه تئوری کتاب باشه ولی تئوری نباشه. این دو تا مسئله جداگونه است. یعنی مارکسیست همیشه قسمت عمده، یعنی ابتدای جنبش که جنبش کارگری وجود نداره در نطفه ترین شکلشه، وظایف مارکسیست هم داره که لنین میگه کشاندن پیشوان به زیر حکومت شورای دیکتاتوری پرولتاریا که فقط با کار ترویج تئوری و مبارزه ایدئولوژیک امکان پذیره.
کشاندن روشنفکری رو به چی؟
به زیر پرچم مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا،
به زیر ایدئولوژی مارکسیسم و تئوری دیکتاتوری پرولتاریا. خب بسیار خوب، ولی یه مسئله از اینجا وظیفه، این وظیفه اساساً وظیفه انقلابیون کمونیست در طور طبقه کارگره.
بله
یعنی ما حق نداریم یه نیروی خیلی محدودی که الان داریم، یه سازمان کمونیستی هستیم، میخوام مثلا تعیین خط بکنیم. ما دو تا صد تا هزاران هزار کار میتونیم بکنیم. کدوم کار اصلی ماست؟ سازمان فدایی ها، این حرفی که شما تئوری که شما میزنید در واقع دقیقاً همون چیزی که رفقای فدایی انجام میده. یعنی چی؟ یعنی وظایف اصلی سوسیال دموکراتیک به همون معنی کمونیستی خودشون رو رها کرده بودن. یعنی در واقع تشکل و بردن آقای طبقه کارگر و بردن آقای سوسیالیستی به معنای واقعیش به معنی طبقه کارگر رو فراموش کرده بودن. به یه سلسله کارهای در واقع روشنفکری آنارشیستی و غیر و غیره میپرداختن و بعد این وظیفه رو محول کردن به جنبش روشنفکری و میگفتن آقا این روشنفکرا شما اگه میتونید برید میونه طبقه کارگر، اگر نمیتونید به وسیله نمیدونم فرض کنید که تکنسین برید، اگه نمیتونید به وسیله مهندس برید. بالاخره گل رو از روی اس هم میشه بو کرد. خیلی جالب بود این توجه نمیکرد که این جنبش روشنفکری، این روشنفکری که میره میون طبقه کارگر بالا میشه، از اون دانشجو که بالا میشه میره، این با چه ایدئولوژی میره و اصلا وظیفه این آیا وظیفه این ببینید من میگم به کمونیست فرق میکنه. یه کمونیست دیگه دانشجو نیست. این خیلی مهمه. وقتی ما میگیم کمونیست دیگه نمیگیم دانشجو، دیگه نمیگیم جنبش دانشجویی و روشنفکری، میگیم جنبش کمونیستی. ولی اینو قاطی میکنه مرزشو. این همون آنارشیسمه، منتها یه سکه دیگه است. خیلی معذرت میخوام، حرفی که شما میزنی میگید آقا جون ما وظیفه‌مون اینه که به روشنفکرا بگیم آین روشنفکرا، آین برجون بشه دانشجوی و روشنفکری، وظیفه شما اینه که بیاید برید به میونه طبقه کارگر و آگاهی سوسیالیستی برید به میونه اونها. و برای این کار شروع میکنیم خودمون، یعنی یک سازمان انقلابی که ما الان هستیم، شروع میکنیم وسائل این آگاهی رو از طریق کتاب برای این آقایون روشنفکرا و این جنبش دانشجویی و روشنفکری فراهم کردن. پس وظیفه شما میشه وظیفه یک سازمان چاپ و انتشارات، یک محفل انتشاراتی، و وظیفه اونها میشه بردن آگاهی انقلابی سوسیالیستی به طبقه کارگر.
این
یعنی چی؟
اینجا در مورد کارهای سازمانه تحصیل کاری فضای خلق میکرد و به اصطلاح اعمالی انجام میداد، این دو جنبه مسئله رو بسیم جدا بکنیم. سازمان چریکای فضای خلق علاوه بر اینکه این سازمان آنارشیستی بود، در مقابل فشار روشنفکران نسبت به تمایل اونا نسبت به دستیاری به آگاهی مجبور بود این کار رو بکنه. یعنی اینکه جنبه کار ترویجی و پخش متون مارکسیستی اون در رابطه با تمایل روشنفکر رو تعمیم می شود.
بله 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 پس شما می توانید می گید که سازمان آنارشیستی انقلابی فدایی ها به دنبال فشار روشنفکر را مجبور و تمایلشون، یعنی تمایلی که اجباراً این سازمان تحت فشار میذاره، دست به یک کار صحیح زد در بین هزاران کار غلطش.
بله
درست میگم. این یک کار صحیح که عبارت از همون تمایل روشنفکر هست، این عبارت است از چاپ و نشر مطبوعات مارکسیستی. درسته؟ هیچ که حرف نداره که عمل چاپ و نشر مطبوعات مارکسیستی فی نفس عمل بسیار خوبیه. ولی
یعنی این که چاپ و نشر مطبوعات مارکسیستی کار درستیه.
پس چی؟ پس غلطه.
شما خودتون این کار نمی‌کنی.
ما امکانی نداریم. ما اگه بتونیم، اگه بدونیم همین الان هزار یه دستگاه می‌ذاریم، افست می‌ذاریم، تمام اینا رو پخش می‌کنیم میدیم. ولی نمی‌تونیم. ما بعضی‌ها برامون نیرومون محدود. ما هرگز در مقابل دو تا کار ما میگیم اهم و فل اهم میکنیم. ما یه کار رو میتونیم بذاریم، یه هسته رو میتونیم بذاریم، ببریم این طبقه کارگر بره زندگی کارگری بکنه، بره فلان بکنه، حالا در واقع دو تا تحلیل از ما از اون کارخونه بیاره، نمیدونم دو تا گزارش بیاره، بعد ما این گزارش رو بتونیم به شکل افشاگرانه تنظیم کنیم، ببینیم در واقع کارگر ببریم یا اینکه اینو بشونیمش دو تا دستگاه، یه دستگاه چاپ و یه دونه تایپ بذاریم، بگیم آقا بشین مثلا تایپ متسرس کنیم تو شورای بیرو بزنیم.
این مسئله که چاپ این کتاب در داخل و صرف انرژی که میشه خیلی زیاده، ما اینو قبول داریم میگیم، ولی کلا محتوا اینه، یعنی پخش این چنین کتابایی. حالا ممکنه شما این کارو خارج انجام بدید، این کتابا رو در خارج آماده بکنید.
وظیفه در عین حال کل جنبش کمونیستی یکیش اینه، ولی عزیزم هر نیروی کمونیستی باید ببینی که بزرگترین و اصلی‌ترین وظیفه‌اش چیه. ببینید ما الان با این نیروی محدودی که داریم هرگز نمیتونیم بیایم این کارو بکنیم.
در شرایط رکود
نمیتونیم. رکود بحث دیگه است. ببین ما داریم بحث عمل انقلابی داریم میکنیم و اینکه امکان این که بریم ببینیم تمام کارگرم الان وجود داره و وجودم داشته و اینکه ما اینها رو نادیده گرفتیم و علی رغم همه این قضايا، این مهمه، وظیفه خودمون رو انجام ندادیم به میونه تمام کارگر، ولی تحت فشار روشنفکری دست به یه کار خیلی جالب پرورتری زدیم و این کار جالب پرورتری که در واقع همون تمام روشنفکران هست، عبارت از چاپ و نشر مطبوعات مارکسیستی. دقت میکنید؟ یعنی شما تصورتون اینه که با چاپ و نشر مطبوعات مارکسیستی در میون روشنفکرها واقعا جریانات کمونیستی جنبش شکل صحیحی به خودش میگیره و کمونیسم حتما در این رابطه است که، یعنی نمیگم تاثیر نداره، تاثیر خیلی هر چیزی رو هر چیزی داره، این یه عمل مفیدی هیچ که منکرش نمیشه، ولی شما اینطوری تصور میکنید که بین تمام وظایفی که این سازمان چریکای فدای خلق باید انجام میداد، وظایف سوسیالیستی و در واقع کمونیستیش، این مهمترین وظیفه بوده که انجام میداده، باید میداده و داده. دقت میکنید؟ اگر واقعا یک سازمان 25 عزیزم، یک سازمان 25 آخه امین، ببینید حساب کنید مؤسسه مطبوعاتی بگم چی بود پیوست روزنامه نشتونه شد 4 جلد تمام سال چاپ کرده، آخه شما میگید تای تکثیر نمیدونم صحافی بعد انتقال اینا و پخش اینا، مگه یه سازمانی فوق 100 نفر 150 نفر نه 200 نفر، مگه چقدر نیرو داره که بتونه 25 کتاب در یکی دو سال بزنه؟ این اصلا این عالی ترین سازمان کمونیستی اگه وظیفش این باشه، بس بهتری وظیفش انجام داده. پس شما احمد دیگه سازمان آرشیستی
انرژی که گذاشته رفیق قبول داریم خیلی زیاد بوده، ولی مسئله از کتابایی که میواستم چاپ بکنه اونا رو نکردیم. واقعا کتابای
فلسفی، آقا آفاناسیوف رو چاپ کرده، نمیدونم فرض کنید
بعضی از کتابا خوب بوده، ولی واقعا کتاب چپ رایی
شو فیلم کنی کسی مثلا روشنفکر الان احتیاجش چه باید کرده، خیلی عجیبه.
واقعا کاملا احتیاج روشنفکر بشه
برای کارگر رو میتونه نشون بده.
روشنفکر انقلابی که تو سازمان انقلابی شما کار میکنه، بله عزیزم، ولی نه جنبش دانشجویی. آخه چرا شما تو مسئله رو با هم قاطی میکنید؟
این روشن فکر انقلابی که رفیقتون میگی همون دانشجویی که اومده مخفی شده
ولی دیگه دانشجو نیست. اون روشن فکر انقلابی نه، هزاران هزار دانشجو.
رفیق ما وظیفه‌مون اینه که این دانشجویی که در حال حاضر بیرون
اینا رو زیادشون کنیم ها،
اینا رو باید انقلاب یعنی
اینا رو انقلابی کنیم. پس بعد کمونیستی در مورد تبرک جنبش کارگری چی میشه؟
رفیق اینجا دو تا مسئله مختلفه. میگه لنین خودش در زمان در روسیه زمانی که جنبش کارگری رکود داشت
خب
میدونی چه میکرده؟ در یک محفل مارکسیستی گرفته بود در شهر سامارا سال 1890 و کار ترویج تئوریک مشهور بود.
خب
وقتی جنبش کارگری روش کرد لنین گفت که کار ما تنها نباید ترویج تئوریک، تنها نباید کار ترویج تئوریک باشه، در این حال که از وظایف تاریخی کمونیست‌ها رو تعیین می‌کرد اولین وظیفه تاریخشون کار ترویج تئوریک و مبارزه ایدئولوژیک می‌داشت، در این حال می‌گفت وقتی جنبش کارگری روش کرده ما علاوه بر این کار باید به کار افشاگری‌های وسیع در میان طبقه کارگر.
من کاری ندارم به اینکه شما چجوری به اصطلاح متمسک میشید به یه نقطه نظرهای کلی و عام و ما به شرایط دیگه که اصلا ما نمی‌دونیم چیه. من میدونم الان چیزی که شما میگید 1890 این در چه مطبوعات مشخصی هست، کجا هست، مثلا تمام چیزی که ما از لنین خوندیم از دوستان خلق چیانن به بعده که مال 1898 به بعده یه جذباتی داشت که از کجا باید شروع کرد که تو همین چه باید کرد میگه اون یه نقطه نظر من نیست و اونو نقض میکنه، یعنی مسائلی که تو مطرح کرده یه جزئی مال 1896 اینطور است که لنین خودش بعدا اونها رو نفی کنه، میگه مخالفین من میخوام به اون جزئه استناد پیدا کنن ولی من اون رو دیگران قبولش ندارم. ما چیزی که خونیم از لنین از 1898 یعنی در واقع همون دوره آغاز و تقریبا شروع جنبش سوسیال دموکراتی در روسیه است. از دوستان خلق کیانن شروع میشه، وظیفه سوسیال دموکرات ها میاد چه باید کرد، میاد یک گام پیش دو گام به پس میاد، دو تاکتیک میاد و همینطور میاد جلوتر. شما این نشون بدید که اون چیزی که لنین میگه که کمونیست ها و نیروهای انقلابی کمونیست بیاد برن به میون روشنفکرها و مثلا فرض کنید که
روشنفکرها کارگرای آگاه، یعنی در درجه اول وقتی جنبش کارگری روش کرده وظیفه اولیه یا تاریخی کمونیست ها اینه که با کار ترویجی در میون روشنفکرها و کارگرای آگاه.
خب پس نه کارگرای آگاه روشنفکرها روشن.
بله رفت کارگرای آگاه هستن.
خیلی خوب پس باز میگید همون جنبش کارگری، یعنی شما ببینید رو روشن بکنید کمونیست یه کمونیست و یه جنبش کمونیستی وظیفش اساساً معنا در رابطه جنبش طبقه کارگر. روشنفکر جنبشش خود بورژوایی، جنبش اساساً نمیتونه سمت پرولتاری پیدا بکنه. یه بعد این محتویش دموکراتیکه، محتویش سوسیالیستی نیست.
روشنفکر پرولتاری
جنبش روشنفکری عزیزم، یک روشنفکری که اومد کمونیست شد یک اون مورد نظر ما نیست، جنبش کمونیست. ببینید فرق هست بین جنبش کمونیستی، جنبش کارگری و جنبش در واقع به جنبش روشنفکر. فرق هست بین روشنفکر انقلابی کمونیست با جنبش روشنفکری. فرق اون یه متعلق به اون جنبش نیست اگر کمونیست باشه، بلکه متعلق به جنبش چیه کمونیستی. یه روشنفکر انقلابی مبدأش کاملا خورده بورژواییه ولی اصلا مربوط نیست به یعنی اگه کمونیست باشه این مربوط به طبقه کارگره، کاری نداره دیگه با فلان بوروکرات و تکنوکراتی که نمایندگی اونو نمایندگی نمی‌کنه.
روشنفکر پرولتاری
تو روشنفکر انقلابی کمونیست این خب روشنفکر پرولتاری ممکنه مثلا یه کارگری که در واقع در دموکراتی که خودش بیاد جلو به اون میگه روشنفکر پرولتاری بهتره به اینطور بگید، چون روشنفکری واقعا در رابطه با خود زندگی پرولتاری خودش به حد روشنفکری رسیده. اون به این ترتیب ما حالا تقسیم بندی این اسپوزاری مهمه. میخوام اینو بگم که شما اینو روشن کنید، یک روشن فکر انقلابی کمونیست یعنی همون مجموع یک جزئی از جنبش کمونیستی اصلی ترین وظیفش چیه در همین شرایط ما و در هر شرایطی که بورژوازی وجود داره و طبقه کارگر وجود داره؟
روشن فکر انقلابی کمونیست دو وظیفه مختلف داره. یکی کار ترویجیه که آقای سوسیالیستی رو باید هم میونه کسایی که میخوان به مبارزه چه میونه کارگرای آگاه یعنی که اقشار آگاه کارگر طبقه کارگر
بسیار
انجام بده و در ضمن دوم کارش افشاگری وسیع در میان طبقه کارگر توده کارگری که
بسیار
این وظیفه اونه.
خیلی خوب
که
پس چاپ و انتشار مطبوعات کمونیستی جز وظایف اصلیش نیست،
وظیفه ترویجیش اینم در بر میگیره.
وظیفه ترویجی اولش هست. وظیفه ترویجیش چیه؟ کلینیک قشنگ تعریف میکنه.
بعد این یکی بیش مشخص کردن پایه‌های طبقاتی جامعه سرمایه‌داری.
اینطوری باشه که خیلی خوب. پس این کارو اصلا اگه به این ترتیب شما میگید این ترویج معناش صرفاً عبارت از تبلیغ و بردن تئوری‌های عام مارکسیستی باشه تو جامعه، پس اصلاً وظیفه نیم مهمی از تدوین تئوری انقلاب تو جامعه انجام شده دیگه. اصلا هر جامعه الان نیم مهمی از تئوری انقلابیش تدوین شده تو همه جوامع، یعنی همه حرفی احمدزاده میزنه و ما قبولش هم نداریم. دقت میکنیم میگه آقا جون مارکس و انگلس و لنین اینا حل کردن مسائل با حال ما، باید عمل کنیم. یعنی همون یا تئوری انقلاب به طور کلی اون یه جور دیگه البته میگه.
ببین از آموختن قوانین عام تو تطبیقش هنوز فاصله زیادی هست، یعنی این دو مسئله جداگانه است. بدون آموختن قوانین عام، بدون به اصطلاح ترویج و پخش کتب عام مارکسیستی،
این وظیفه ماست،
یکی از وظایف ماست،
چقدر اهمیت داره در مقابل نیروهایی که داریم. هزار تا چیز دیگه وظیفه ما هست. خیلی انقدر که الان شما رفتن ببینید دهقانان وظیفه ما، رفتن ببینید خودمون زده ما چرا
حالا واضح نرفت
پریسیا
نیرومون زیاد نیست رفت.
احسن پس بعد اصلا این کارو چسبید، حلقه اصلی رو چسبید.
بله
حلقه اصلی چی؟ چاپ کتابه.
حلقه اصلی کار در حال واضح که جنبش کاری روش کرده، دو وظیفه اصلی جلو ما به همون نسبت که نیروهای آوایی که بتونن با طبقه کارگر کار کنن کمه. خب. کار چاپ و پخش کتب مارکسیستی و مثلا کتبی که وظایف انطباقی این تئوری رو جامعه ما انجام میده یکی از وظایف اصلیه. دوم کار کردن میون طبقه کارگر و افشاگری وسیع میون این طبقه.
بسیار خوب ادامه بدیم
که این مثلا به عنوان مثال در جامعه خود ما هم کمونیست های واقعی که شروع به کار کردن در درجه اول کارشون همین مسئله بود. مثلا ارانی وقتی شروع به کار کرد و مجاری دنیا کار اصلی خودش رو به وجود اینکه طبقه کارگر هم وجود داشت ولی چون در حال رکود بود چون بشه خود به خودی خیلی کم بود وظیفه اول خود خودش رو این مسئله قرار داد این سازمان ایجاد بکنه که که آگاهی سوسیالیستی داشته باشه و در هنگامی که جنبش کاری روش میکنه بتونی آگاهی سوسیالیستی رو جنبش خود به خودی ترکیب کنه.
اما یعنی خود مثلا میدونیم که اون آگاهی سوسیالیستی تا به طور مشخص در رابطه با جنبش انقلابی طبقه کارگر نباشه، جنبش انقلابی طبقه کارگر پالایش پیدا نمیکنه، تئوری انقلابی نمیشه و عناصر خیلی وسیع از ایدئولوژی طبقات دیگه توش وجود داره و انحرافات خیلی وسیعی توش وجود داره و خیلی چیزای دیگه‌ای که ما فکر می‌کنیم و یعنی تجربات جنبش‌های دیگه نشون داده. از جمله همین ایرانی رو من به شما توجه میدم که برید بر رساله‌هایی که یک مجموعه چاپ شده از نوشته‌های ایرانی توی دفترچه کوچک کلوفتی هست که اصلا خیلی جالبه. ایرانی به دلیل همین جدا بودنش از جنبش طبقه شما فکر می‌کنید ماتریالیسته، یک ماتریالیست مکانیسته، یعنی در واقع اون چیزی که اون تبلیغ می‌کرد ماتریالیسم مکانیکی بود تو جامعه. ما نمی‌خوام به فرد ایرانی انتقاد بکنیم، چرا ما میگیم اون حتی خود جریان ایرانی یک جریان در واقع غیر پرورتری بود. حالا خیلی ندیم به خدمات فرهنگیش، خیلی این چیزاییه که طور تو مطبوعات هست، برای مثلا روزنامه دنیا رو منتشر کرد، نمی‌دونم فلان کرد، بهمان کرد و مثلا فرض کن تو اون دوران مثلا ظلمانی یه چیزهایی به هر حال وارد کرد. ولی ما اینو باید توجه بکنیم که اساسا تئوری‌های انقلابی کمونیستی در رابطه با جنبش خود طبقه است که محک می‌خوره به اصالت و ما حقیقتش روشن میشه یا نمیشه. لنین اون موقعی میتونه در واقع بشه تئوریاش بشه لنینیسم و بشه درست قبول بشه که وقتی جنبش طبقه شروع به حرکت میکنه از قوانینی که اون کشف کرده و ارائه داده میبینه آدم میبینه تبعیت میکنه. منشیوکا میبینن که دقیقاً همین ترتیب تزار عمل میکنه، تو دوما اینطوری میشه، نمیدونم کادرها این کارو میکنن، سوسیال رولوشنرها این کارو میکنن، توده ها آگاه میشن میبینن که چگونه در واقع این حرکت تئوریزه شده، حرکت جامعه خودشون و طبقات خودشون و در این رابطه است که اساساً دست میگیره با آموزش میگیره. لنین اونجا آگاهی رو اون ترویجی که شما الان میگید بخش مهمیش کتابه، نمیگه کتاب، میگه باید یک کمونیست بتونه مناسبات بین اولا خود جنبش طبقه کارگر رو و خود جامعه رو، خود رژیم رو و تضادهای موجود بین طبقه کارگر و دشمن رو دقیقاً تحلیل بکنه، به طور مشخص نشون بده، مراحل تکامل اون رو تئوریزه بکنه، رابطه‌اش رو با طبقات دیگه و مبارزه طبقات دیگه روشن بکنه، به طور تحلیلی معلوم کنه که در هر مرحله باید چه درخواستایی داشته باشه، چه نوع مبارزه‌ای رو قبول کنه، چه تاکتیکایی رو پیاده کنه. اینا میشه تئوری انقلاب.
درسته
اساساً اینا. متو شما یه چیز میتونید بگید، بگید آقا ما من باز اینو معذرت میخوام الان میگم به طور کلی میگم، یه روشمه میگه آقا جون ما الان سازمان ما الان هیچ چیزی نمیدونه وزیر، ما صرفا اینه که ما بریم مطالعه کتاب بکنیم، این یه بحث دیگه است. دیگه این سازمان هنوز یک گروه محفل روشنفکری که میخواد بره مطالعه مارکسیستی بکنه، و چون ما داریم این کارو میکنیم طبیعتا خودمون داریم این مرحله آموزش رو میگذرونیم، برای این طبیعتا وظیفه ما عبارت خواهد بود از انتشار همین چیزایی که داریم مطالعه میکنیم. در اینجا اصلا ما بحثی نداریم،
این عبارت اگر این پایه وجود نداشته باشه دیگه
کدوم پایه؟
یعنی همین که به اصطلاح قوانین عام مارکسیستی نیست، کتابای عام
نیست، هیچ منکر این که کتابای عام نیست عزیزم، ولی مهم اینه که اگه سازمان انقلابی کمونیستی ما داشتیم، ما میخوایم یه سازمان کمونیستی هستیم، 50 تا آدم کمونیستیم دور هم جمع شدیم، ما میخوایم بریم وظیفه اصلی رو پیدا کنیم، کتابم اینجا انبار شده، هر نوع کتابی که شما بخواید دارید، دو تا کار میکنیم، یکی اینکه نیروهامونو بذاریم برای اون کار اصلی که حالا ما بحثشو نمی کنیم، یکی اینکه بیایم آقا بگیم که خب ما 50 تا کمونیست، جامعه ما بعد 50 تا ما بشه 2000 تا، پس بیایم این کارو بکنیم و فکر کنیم که پروسه 2000 تا شدن هم اینه که بیایم تمام کتابا رو یه دستگاه چاپ افست بخریم، مثلا 200000 تومان یه جا مخفی کنیم بذاری، اینا رو مرتبا چاپ و پخش کنیم، اینو روشن پیرو پخش کنیم، این یه عمله،
یکی از وظایف ماست،
یه عمله، یکی اینی که ما وقتی واقعا وظیفه اصلیمون رو تشخیص بدیم و ببینیم که این یکی از جزئی ترین وسائلیه که وظایفی که کلی جنبش داره و واقعا وظیفه ما نیست، وظیفه اون محفلیه که متوازی باش برخورد می‌کنیم، تازه این مرحله میزانه بهش میدیم، چرا نیروها محدوده، ما بعد به قول شما هزاران هزار مسئله الان وجود داره، الان راجع به فلان مسئله ساده اقتصادی الان هیچ تحلیلی وجود نداره جامعه ما، اینکه فلان طبقه الان واقعا شورهایی که بعد در مقابلش قرار داد چیه، در مقابل فلان جنبش طبقه کارگر الان یه افشاگری سطح پایین وجود نداره که ما این کارا رو میتونیم با همین دانش و بینش کمونیستی خودمون بکنیم، یه افشاگری که اون نشون بدیم مثلا این موضوع نمیدونم قضیه مرتبط کردن نمیدونم سطح دستمزد خب نمیدونم سطح تولید و کارایی چه معنی داره، قانون جدید نمیدونم انضباطی کارگرا چه قانون فاشیستیه، اینا که دیگه ما میتونیم نشون بدیم، اگر این کارها و این وظایف الان ده ها برابر وسیعش در مقابل ما هست، اگر الان وظایف جنبندی جنبش انقلابی گذشته جامعه در مقابل ما هست، اگر وظایف درسگیری از اونها در مقابل ما هست و بردن این درس ها و این تئوری ها به میون طبقات زحمتکش جامعه برای ما هست و تئوریزه کردنش که حتما روشن فکرام در واقع استفاده خواهند بود، در همین رابطه هم خالص میشه ایدئولوژی و فکرشون، اینا در رابطه اینا در ما هست، یه چاپ کتاب به کجا میتونیم ما برسیم؟ بله شما نیروی زیادتر دارید بکنید خیلی خوبه، ولی این نمیتونه به عنوان یک راه، به عنوان یک هدف انتخاب بشه، شما نیروی خیلی خوبی دارید، خیلی زیاد دارید، بکنید، خیلی جالب توجهه، ولی ما وقتی میبینیم فدایی ها اصلا این کارشون رو نمیکنن، عوض در عوض میرن 25 جلد کتاب چاپ میکنن، اون موقع میگیم این کار اصلا و اساسا کار واقعا سوسیال دموکراتیکی نیست، چون هم میان اون اعلامیه کارگری رو چاپ میکنن، خیلی جالبه، اینقدر در پرورش سازمان خودشون گوشا نیستن که بگن این کارگران بی پشت و پناه بودن، دانش و وظیفه میهنی خودتون در واقع طبقه کارگر انجام بدید، مسخره است، دانش و وظیفه میهنی ناسیونالیستی در واقع طبقه جنبش اقتصادی در طبقه کارگر انجام بده، بعد شعار اتحاد بده حول محور بازم مبارزه اقتصادی طبقه کارگر، اصلا این مسخره نیست، یعنی اون آقای مثلا فرض کن روشن فکر لیبرال بیاد به خاطر مبارزه نمیدونم اقتصادی طبقه کارگر متحد بشه، مثلا این با چیه چه اتحادی؟ خب یه سازمانی که الان اینا رو نمیتونه بفهمه بهتر نیست خودش بشینه فعلا این کتابا رو بخونه تا اینکه بشینه پخش بکنه، خب بهتر نیستش که در واقع بگه در واقع در رابطه با این نشون میده که اصلا محتوای کار خودش متوجه نشده، یعنی ببینید وقتی کسی اساس این وظایفش رو انجام نداده، همین کاری که الان داریم میگیم، بعد چاپ کتاب چه مسئله رو حل میکنه؟ این سازمان نتونسته این حرفا رو بفهمه،
درست
مثلا سازمانی که خودش این کتابا رو چاپ کرده نفهمیده، وقتی اون عناصر رو پراکنده ای که تو جنبش دانشجویی اینا رو پخش بکنه ببین اونا بیان این مسئله حل کنن،
همین مسئله اینه که همین کتابایی هم که میگی، یعنی هم دو همین جهت هم سازمان نتونسته کار رو کنه،
علتش اون نیستش، چرا
ما چه باید کرده رفت در اول سال 55 اول سال 55 کتاب چه باید کرده، اونم در چند نسخه محدود تکثیر شد، تو تحقیق گذاشته اصلا که سازمان نه که چپ روی نه چه باید کرده.
من به شما یه سوال میگم عزیز دلم، شما فکر میکنید که علت این که سازمان شما احیانا یک چنین گرایش شده این را پیدا کرد عدم مطالعه کتاب بود؟ اینطور نیست، شما رفقای داشتید که مطالعات بسیار وسیعی داشتن، خود رفیق احمدزاده یکی از بزرگترین واقعا افرادی بودش که مطالعات خیلی، یعنی واقعا در اون شرایط یکی از میتونیم بگیم که افراد خیلی استثنایی بودش که مطالعات خیلی وسیع مارکسیستی داشت، شاید اون کسایی که سابقه بیشتری جنبش مسلمان داشتن و این رفقای حتی شما رو میشناختن میدونن چقدر اونا مطالعه داشتن، خود رفیق جمشیدی تیپ وراتیسیان بود، ولی همین تیپ وراتیسیان همون موقع سالهای 40 و 49 یکی از آثار مارکسیستی ترجمه میکرد، ما در جریانش بودیم، میشناختیم. خیلی از رفقای شما که حتی مثلا فرض کنید که من اسم میبرم، فرض کنید که خاطرم رفت این چیز قبادی مثلا، فرض کنید قبادی چنگیز چیز داداش چنگیز مثلا بهرام، بهرام یکی به پراتیسیانه، ولی همین بهرام الان شما بیارید، همین با همین بهرام اگه صحبت بکنید، همین بهرام در واقع ببینید، این اون موقع در حد یک پراتیسیان بود تو سازمان شما، ولی این بهرام الان اگه بیاد، حالا بزنیم جمله ضربه خورد هزار تا مسئله، ولی بهرام میبینید که چقدر مطالعه کرده، تمام چه باجری که شما میگید تمام اینا مطالعه کرده. افشانی بیاد همینطور، نمیدونم تمام کسایی که حالا معروف هستن اسمشون رو میشه برد، دقت میکنید؟ یعنی فکر نکنید که مثلا نداشتید شما، از این آدما نبودن و انحراف احیانا گرایش شما به خاطر بودی که گرایش انحرافی به خاطر اینکه شما مثلا چه باید کرد نخوندید، نه دیدم اینطور نیست، خیلی ها بودن نیست، من اصلا نمیتونم قبول کنم.
دفعه این کسایی که بودن دقیقاً
همین کردن. یه سوال میگم، ببینید همین چون میگه لنین میگه تو چپروی میگه قانون اساسی انقلاب همه دوره‌های انقلابی اینه که نه تنها حکومت شوندگان دیگه حاضر نباشن اون شکل حکومت قبول کنن، بلکه حکومت کنندگان دیگه نتونن به وسایل قدیم حکومت کنن. درسته هم که شما ذکر کردید، اما شما ببینید همون احمدزاده باز میبینید که این جمله رو آورده، خود همین جمله رو احمدزاده میاره، ولی به این پاسخ میده. اینطور نبود که احمدزاده رو نخونده باشه، شما بیاید پاسخ اون رو نقد کنید، شما نهید باز به اون جمله بچسبید. من نمیخوام از احمدزاده دفاع کنم، ببینید ما نظرات انتقادی نسبت به احمدزاده، نسبت به جنبش مسلحانه، نسبت به این قضایا داریم، تحلیلایی هم داریم، اینا رو ارائه میدیم، ولی این شیوه صحیح نیستش که شما بیاید همون قاعده رو احمدزاده به این پاسخ داد که داشت الان میخوام بیاریم بحث کنیم، همین جمله رو آوردی و نبردی،
پاسخش در مقام نقدش بوده.
ببینید